بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی عزیزان، برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که خانه خودشون هست خوش آمد عرض می کنم و امیدوارم در این چند دقیقه‌ای که مزاحم اوقاتشون هستن خدای متعال توفیق بده چیزی مورد گفتگو قرار بگیره که موجب رضای او باشه. چون اکثر حضار محترم جوانانی هستن که در آغاز دوران زندگیشون در مقام شکل دادن زندگی و انتخاب راه آینده هستند، مناسب دیدم قدری در این زمینه صحبت کنم. چون منم جوان بودم این وقتی و در همین سن و سال کمترش بیشترش بالاخره این دوران را گذراندم، کمابیش میتونم حدس بزنم که جوان ها در این سن و سال در این مقطع زمانی چه نگرانی هایی دارن، چه سوال هایی دارن. خب بسیاری از نگرانی ها و سوال ها برمیگرده به جهات مادی زندگی. چه رشته درسی را انتخاب کنیم یا چه شغل و حرفه ای انتخاب کنیم، چه مسئولیت اجتماعی را بپذیریم. اونایی که هنوز تشکیل خانواده ندادن کی اقدام کنیم، با کدام خانواده و مسائلی از این قبیل. خب اینا هم نیازهای زندگی است و طبیعی هم هست، هیچ اشکالی هم نداریم. باید هم آدم به فکر آیندهش باشه جو. و انسان مختار طبعا باید برای آینده خودشون طرحی نقشه‌ای داشته باشه تا بتونه انتخاب صحیحی داشته باشه، بعد پشیمان نشه. اما نکته مهمی که برای بسیاری از مردم دنیا، شاید در کشور ما، در جامعه ما مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب خیلی کمتر باشه، ولی برای مردم دنیا مطرح هست، اینه که عمده توجهات و برای بسیاری تمام توجهاتش معطوف به موفقیت های مادی زندگی است. فراتر از این راجع به موضوعی کمتر فکر می کنه. و در واقع دایره انتخابشون محدوده. یعنی وقتی میخوان بگن چه رشته ای انتخاب کنیم، چه شغلی انتخاب کنیم و سایر سوالاتی که از این قبیل هست در یه چارچوبه محدودی میبینند. یعنی عام دایره است بین این کاری که مثلا ماهی 500 هزار تومان درآمد داره یا اون کاری که معمولاً 1 میلیون درآمد داره یا شغل آزادی که در نوسان هست، بین اینها فکر میکنند کدوم انتخاب کنند. یا بین رشته های علمی، این شرایط داره، اون شرایط داره، اون آیندهش اینجوره، این نیاز مردم بهش بیشتره، کمتره. بالاخره همه در همین چارچوب منافع و مصالح مادی و دنیوی است. ما کدام خانواده ازدواج کنیم مثلا که زندگی مرفه تری داشته باشیم، آسوده تر باشیم، کمتر مشکلات داشته باشیم، تنش ایجاد نشه در خانواده؟ باز در همین چارچوب. یک گزینه دیگری در کنارش براشون مطرح نیست که حالا گیرم همه اینها به نحو احسن انجام شد، یعنی منافع مادی ما خوب تأمین شد، آیا چیزی برتر و فراتر از این نیست که دنبال اون باشیم؟ اونم رو مقایسه کنیم با این گزینه ها، کمتر به این فکر میفتیم. البته بعد از پیروزی انقلاب شاید بشه گفت قطعا آمار کسانی که از همون دوران جوانی به این مسائل هم می اندیشن خیلی بالا رفت. جوانهای ما انصافا در این عصر از لحاظ فهم، از لحاظ روشنبینی، آینده نگری، عمق فکر بسیار برتر از جوانهای هستن که اون زمان ما بودیم زندگی می کرد. از سوالاتشون، برخوردارشون، رفتارشون کاملا پیداست. ولی بالاخره این آفت کما بیش هست که ما در محاسباتمون فقط موفقیت‌های مادی را در نظر می‌گیریم، کمتر به چیزهای دیگه توجه. یعنی اگر یک گزینه‌ای بود که ما انتخاب بکنیم از همین دوران جوانی برای رشته تحصیلمون، بعد برای شغلمون، درآمدمون، اما چندان منافع مادی نداشت و شاید مشکلاتی هم داشت، نه تنها مشکلات مالی که گاهی مشکلات سلامتی و اینها هم توش بود، ممکن بود ما اگه اون راه را انتخاب کنیم سلامتیمون به خطر بیفت یا حتی ممکنه حیاتمون به خطر بیفت. یه رشته ایست که انتخاب بریم احتمال این که زندگی مادیمون به کلی به خطر بیفته درش هست. آیا اینا هیچ وقت مقایسه میکنیم با گزینه های دیگری که حالا مهندس بشن، پزشک بشن، افسر ارتش بشن یا چیز دیگری؟ یکیش هم این است که یه شغلی که چندون درآمدی نداره یا اصلا معلوم نیست آیندش، علاوه در طول زندگی خطرهای متوجهش هست. فرض کنید خلبانهایی که توی جبهه شرکت میکنن احتمال خطر براشون خیلی زیاده. یا در بعضی شغل‌های خیلی حساس مثل آتش نشانی یا چیزهای دیگری که پرخطر هست، آیا اینا هم را فکر می‌کنیم یا نه؟ و بالاخره یکیش هم این که ما از اول دنبال این باشیم که سعی کنیم هرچه بیشتر انسان‌های عالم را با حقیقت آشنا کنیم، ولو در این راه باید سختی های زیادی متحمل بشیم. درآمد روشنی نداریم، معلوم نیست همسر خوب مناسب گیرمون بیاد در این راه که موافق باشه با تحمل این سختی ها. بعدش هم معلوم نیست همچون موقعیت اجتماعی داشته باشیم خیلی جامعه برای ما بهبه و چهچه بگه، چون گاهی در اینجا مردباد و مرگ بر فلان و این حرفا هم هست، گاهی هم ترور هست. آیا برای اونها هم یک گزینه در مقابل این گزینه ها در نظر میگیریم با هم مقایسه بکنیم؟ احیانا بعضی این رو ترجیح بدن، یا نه توی محاسبات اینا نمیاد. اینا اگه باشه یه وقت اتفاقی است، یه وقتی در زندگی پیش من چاره‌ای نداشتیم به راه کشیده شدیم. اما از اول آگاهانه فکر کنیم، در این راه قدم بگذاریم، از منافع و امتیازات راه‌های دیگه آگاهانه صرف نظر کنیم. این کار رو میکنیم یا نه؟ شاید خیلی زیاد نباشد اون کسانی که در محاسبات اولیشون اینا هم رو در نظر بگیرن، اینا هم جزء گزینه ها حساب. سرش چیه که اینا اصلا جزء محاسبات نمیاد؟ به خاطر این است که ما در واقع خودمون را و ارزش وجودی خودمون را و سعادت حقیقی خودمون را درست نشناختیم. و از طفولیت که آدم تو خانواده بزرگ میشه، بچه 5-6 ساله تا 7-8 ساله آغاز نوجوانی، طبیعی است عمده توجهات به مسائل مادی است. دوران نوجوانی هم غالبا بیشتر البته در خانم ها در آیان هم کمابیش خدا رایی و ابراز شخصیت و این ارها میگذاریم. خوشی آدم رو در این میمونه که این گونه لذایز رو بیشتر بهرمند بشه، به طور طبیعی است. اما کمتر فرصت این پیدا میکنیم که اصلا ما چی هستیم، چه کاره این، تو این عالم خلقت در کجا قرار گرفتیم، کجا ممکنه برسیم، اون جایی که ممکنه برسیم ما چه امتیازاتی داریم، در مقابلش هم چقدر ممکنه سقوط کنیم، کدوم راهیست که ما را اگر انتخاب کنیم ما را به قله‌های سعادت میرسونه و اگر ضدش را انتخاب کنیم ما را به قله حیوانیت و پستر از همه حیوانات ترزل میده. فرصت این که خیلی درباره اینا فکر کنیم نداریم. یعنی شرایط جامعه اونچنان ما را تحت تأثیر قرار میده که کمتر برای اینا فکر. مگر افرادی که توی خانواده هایی برای محیط های خاصی تربیت شده باشن که شرایط اجتماعی و محیطی ایجاب کنه اینجور فکرها را. این اهمیت نقش مربیان و آموزشگران را نشون میده. اول پدر مادر نقش رو که در خانواده دارن که خیلی با ظرافت علاقه اینجور علاقه ها را در بچه هاشون رشد بدن، بعد معلمین و مربیان هستن که میتونن این گرایش ها را تقویت کنن، سمت و سوی حرکت انسان را به قله های کمال معنوی تعیین کنن. من امروز خدا را شکر میکنم که شاهد این هستن که میبینم یکی از آرزوهای دیرینه دلسوزان کشور، دلسوزان انقلاب، صاحب جامعه عمل داره میپوشه. معلمان و مربیان در این فکر هستن که نوجوانها را از آغاز دوران جوانی سمت و سوی حرکتشون را به طرف حقیقت، به طرف کمالات عالی، به طرف رضای خدا، قرب به خدا جهت بدهند. بسیار کار بزرگیست، مسئولیت بسیار سنگینیست، ارزش بسیار والایی هند. امیدواری خدا بر توفیقات اینجور عزیزان و دلسوز و خدمتگزار جامعه بیفزد. حالا در این فرصتی که هست و میخوام خدمت عزیزان جوان روی این موضوع تکیه کنم که هم با دلایل عقلی و هم با آموزه‌های دینی و قرآنی انسانیت غیر از این بعد مادی و بدنی و جسمانی که داره با همه می‌شناسیم یه بعد بسیار ارزشمندتری داره. اون بودی که از یک طرف منصوب مستقیما منصوب به خداست، نفخت فیه من روحی، از روحی که منصوب به خداست برای تشریفش. همه چیز مخلوق خداست، اما خدا اینا به خودش نسبت میده به خاطر شرافتش. و از روح خودم در انسان دمیدم، روحی که مال خودم است، نه اینکه یعنی خدا جسم روح داره از روحش درمادم، یعنی یکی از مخلوقاتی که اون مخلوقات به خودم نسبت میدم، میگم این مال من است، انتصاب به من داره، اون رو در آدمیزادها دمیدم. یک بخش عظیمی از وجودش را، بلکه بخش اصلی وجودش را من قرار داره. بعد مادی در واقع میشه خدمتگزار روح، ابزاری برای تکامل روح. خودش دیگه اصالت نداره، شخصیت انسان به روحش هست، به ارزش‌های روحیش، به کمالات روحیش و بالاخره به سعادت و کمالیست که در سایه استفاده از نعمت‌های این جهانی و بدن روح پیدا می‌کند. و بعد از اینکه در عالم قیامت به بدن بازگشت، اونجا با اون سعادت‌هایی که کسب کرده الالعبد تا بی نهایت متنعم خواهد. بنابراین خیلی طبیعی است که ما در کنار موفقیت‌های مادیمون یه حسابی برای تکامل روح هم باز کنیم. ببینیم راهی که انتخاب می‌کنیم چه اندازه برای تکامل روح ما سعادت معنوی و ابدی ما تأثیر داره. حالا یک شاخه از نیازهای مادی رو شما حساب کنید که خب به طور واضح در تقریبا همه جوان‌ها این دغدغه وجود داره. یه جوانی که فرض کنید در سنی 18-19 سالگی 20 سالگی هست، به طور طبیعی فکر این است که فردای آیندهش، آیندهش با کی میخواد زندگی کنه، همسرش کی باشه. به طور طبیعی در همه وجود بایدم باشه، بایدم آدم فکر کنه، انتخاب صحیح باشه. خب حالا اگر یک کسی انتخاب اینجور تشخیص داد که من بهترین گزینم اینه، حالا روی فرض از میکنم با فلان خانواده ازدواج کنم که درآمد مالیشون چنین و چنان است، وضع زندگی مرفعی دارن، فرض کنید ویلایی در شمال دارن، چند تا خودرو گران قیمت خارجی دارن، اینم چنین و چنان، تجارتشون چنین است، کشاورزیشون فلان، اینم صاحب کارخانه است، میخوام با این خانم تشخیص داد که بهترین موردی که میتونه اینه که در از این خانواده همسر اختیار کنه. تصمیم میگیره برای این کار چقدر نیرو صرف میکنه؟ اولا سعی میکنه رشته تحصیلیشو در یک جهتی قرار بده که اونا میپسنده، مثلا پزشک بشه، مهندس بشه، نمیدونم رشته هایی. اگر اتفاقا اون کسی که میخواه باشه ازدواج کنه دوست داره خلبان باشه، از حالا فکر میکنه که بره دنبال اون رشته. در واقع تعیین کننده رشته تحصیلیش میشه ازدواج آیندهش. من مدرک تحصیلی گرفتم، چه کاری انتخاب بکنم، چه شغلی، کجا مشغول کار بشم؟ کاری را انتخاب میکنه که درآمدی داشته باشه که بتونه پاسخگوی مطالبات اونها باشه. میخواد با اون خانمی ازدواج کنه که این خواستگاره. حتی در لباس پوشیدنش و اصلاح سر و صورتش دائما فکر میکنه جوری باشن که اونا بپسندن. اینطور نیست؟ یعنی عامل تعیین کننده در طول زندگی شاید 20 سال از بهترین ایام عمرش مسئله همسری میشه. خب حالا با این همسر انتخاب کرد، فرض کنیم این موفق شد و اونی که دلخواهش بود انتخاب کرد و با او زندگی کرد و زندگی آرام خوب موفقی هم داشتن و هیچ مشکلی هم نداشتن. فرض های هست حالا فرض است. این چقدر طول میکشه؟ این زندگی مطلوبی که دائم توأم با همه خوشی ها و آرزوهای دیرینش باشه که 20 سال برای اونا زحمت کشیدی، حالا همه چیز فراهم شد، همه چیز که فراهم باشه که ایران ادامه پیدا کنه 20 سال 30 سال 40 سال بعد از ازدواج کمتر میشه، مثلا 50 سال مرد و زن برم زنی در این حدود بالاخره به 100 سال نمیرسه. خب ما تمام در واقع وقتی حساب بکنیم تمام حرکات این دوران جوانی رو که دوران شکوفایی، رشد، بالندگی بوده صرف شده برای اینکه یه همچه خانواده ای تشکیل بده با همچه همسری زندگی کنیم. دیرم 50 سال، 60 سال، 100 سال این ازدواج، این زندگی مشترک ادامه بیدم. خب اگه یه وقتی چشم باز کرد و دید در کنار نیاز به همسر صدها نیاز مهمتر بوده که او غفلت داشت، او برای یک نیازش تمام عمرش رو صرف کرد، برنامه ریزی کرد برای اینکه یک همسر خوبی داشته باشه، یه وقتی متوجه شد در کنار این نیاز، البته این نیاز طبیعی است، خدادادی هم هست، معقول هم هست، اما یه وقت شاید چش باز کردید صدها نیاز مهمتر از این هم داشته و او غفلت داشته. این یکی از نیازهاش بوده. توجه زیاد به این نیاز باعث شده که از نیازهای دیگه غافل بشی، اونا رو فراموش کنی. حالا دیگه گذشت، پیر شد دیگه، وقت رفتن است دیگه، فرصتی نیست برای تدارک اونا. اگه میخواست باز از همون دوران 15-16 سالگی، دوران 20 سالگی یک خطی هم برای اون نیازها باز کنه، در اون یک جهت هم یک فکری بکنه، ولی غافل بود و تمام توجهش به همین نیاز بود، غافل شد از اون. البته اینا که من عرض کردم همش فرض بوده. حالا شما ببینید در بین جوان ها چند تا هستن که به همه آرزوهاشون نسبت به همسرشون میرسه، چقدر خوب ازدواج هاییست که بعد با هم اختلاف پیدا میکنن، مشکلات دارن، درگیری دارن، تنش دارن. فرض با کردیم که همچه ازدواجی باشه و همه خواسته هاشون تحقق پیدا کنم و هیچ مشکلی هم نشون، تازه میشه یکی از نیازهای ما. اگه یه وقتی چشم باز کردیم ما صدها نیاز داشتیم از این مهمتر غافل بودیم. اگر قرآن میگه یه چیزی هست، میگه شما فقط نیازتون نیاز جنسی نیست، این یکی از نیازهاییست که خدا قرار داده برای اینکه نوع آدمیزاد در دنیا باقی بمونه. این احساس و این غریزه رو انسان در خدا در انسان قرار داده برای اینکه با رفتنش از دنیا نسلش منقرض نشه، مثلا هدف این بود، یک هدف ابزاریست برای اینکه انسانهای دیگری به وجود بیان. شما یه نیازهای اصیلی داشتید که از روزی که خودتون رو شناختید این نیاز همراهتون بوده و تا الالعبد تا بی نهایت باقی خواهد موند، منطقه بعضی وقتا تخدیر شدیم، ما نمیفهم، احساس نیاز نمی کنیم، ولی اون نیاز هست. عمده هدف انبیا این بوده که به بشر بفهمانند که غیر از این نیازهای طبیعی که بین شما و حیوانات مشترک است، یه نیازهای دیگری در وجود شما هست. همینطور که شما احساس نیاز به غذا می کنید، روح شما هم احساس به چیزی شبیه غذا برای خودش دارد. همینطور که اگه غذا به بدن نرسه آدم مریض میشه بعد میمیره، اون غذای روح هم اگه بهش نرسه اون روح در مقام خودش مبتلا به بیماری و بعد هم مرگ میشه. اما من کان میتن فا احیینا، میشه انسانهای مرده باشه، انسان است اما میت است، مگر خدا او به او حیاتی بخش. اگه اون حیات را داد و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اگه اون حیات روح را خدا عطا کند، و یه نورانیتی پیدا میکنه که راه زندگیش را به سوی سعادت ابدی تشخیص میده، میفهمه چیکار باید بکنه که به سعادت ابدی برسه. اما تا مادامی که نیازش را فقط در همین خوردن و پوشیدن و نیاز جنسی و خانه و وسایل زندگی عادی میدونه، در حد نیازهای حیوانی است، شکلش فرق میکنه. حیوانات هم نیاز جنسی دارن، گاهی شدیدتر از انسان ها، چه بسا گاهی لذتشون بیش از لذت انسان ها باشه، ما چه خبر داریم. نیاز به غذا دارن مثل نیازی که ما به غذا داریم، نیاز به مسکن دارن، آشیانه دارن، چی که ما داریم، شکلش فرق میکنه. بعضی ها خیلی ظریف‌تر است، بعضی پرنده هایی هستن که باید با شکر و مغز پسته اون را تغذیه کرد، گاهی با مغز و استخوان. بعضی توتی هایی هستن که برای اینکه اونا درست تعلیم بگیرند، یا پرندگان آوازخوانی هستند که بخوان درست ازشون سوشه، خیلی غذاهای لد. توتی شکر شکن تو کلمات و ادبیات ما زیاده، اصلا غذاشون شیرینی بودی، باید نقل و نواد بهشون بده. چه بسا حیوانات باشه غذاشون از ما خیلی لذیذتر لطیفتر باشه، یا نیازهای جنسیشون لذتهای جنسیشون خیلی بیشتر از انسان باشه. بالاخره چیزهایش مشتره که در جنسش مشتره که شکلش فرق میکنه، کم و زیادیشو شکلش. اما اگه آدم بفهمه که یه نیازهایی داره خیلی فراتر از اینا، نیازهاییست که اگه اونها رو بشناسه و درست درک کنه و اشباع بشه اون نیازهاش، اصلا به این چیزا دیگه میخنده. اینان مثل یک شخص عاقلی که فرض کنید استاد دانشگاهی شما، فرض کنید که بچه ای نوه ای داره با اسباب بازی بازی میکنه برای سرگرمی، اون چند دقیقه سرشو گرم میکنه، اما هیچ وقت خودش ها نیازمند به اسباب بازی نمیدونه، هیچ وقت حاضر نیست وقتش رو صرف بازی با اسباب بازی ها بکنه، حالا با اسباب بازی های عینی باشه یا مجازی و اینترنتی باشه. دانشمندان بزرگی هستن که برای ملاقاتشون با بزرگترین شخصیت های دنیا باید مدت ها از پیش روحت بگیره، اونقدر برای وقتشون ارزش قائله. چه دانشمندان اسلامی چه غیر اسلامی، شخصیت های علمی معروفی بودن در دنیا، رؤسای جمهور گاهی میخواستن باشون ملاقات کنن، از یک ماه پیش باید وقت بگیرن یک رو برن ملاقات، و اجازه نمیدادن وقتشون صرف این اسباب بازی ها میشه. آدمیزادهایی هستن که یک نیازهای بسیار عالی و متعالی را درک میکنن، که وقتی اونا رو درک کردن و از اونا لذت بردن، به این چیزایی که ما بهش میپردازیم میخندن، میگن اینا دیوانه هم به این سامش بردن، موهوماتی، این جلوتر بشینه یا عقبتر، اسمش این اول برده بشه یا بعد، عکسش کوچیک باشه یا بزرگ، به چی اینا دل خوش کرده؟ میخندن بیدن، تأسف میخورن از این بیچاره ها عمرشون به بیهوده و بتالت گذشت. تو خانواده ها گاهی میبینید اختلافاتی پیدا میشه، کشمکش های گاهی به دعواهای خواهی جاهای خیلی باریک میگیشه، سر اینکه یه جای توی مجلسی که خیال کرده که اون بهش بی‌احترامی کرده، اهانت کرده میگه. جواب سلامش درست نداده مثلا. منشأ یک کدورتی میشه، این رشد میکنه، باعث اختلاف خانوادگی میشه، این به اون بد بگو، اون به اون بد بگو، گاهی تا به جنگ و کشتار میکشی. سر هیچی. چه واسه اصلا از اولش اشتباه کرده بود، خیال کرده بود بیعترانی کرده، اصلا قصد این نداشته رفته دیم. کارای دنیا ما اینجوری، اونا در یک افق قرار میگیرن، یه چیزهایی رو میبینن، درک میکنن، یه لذتهایی که دیگه به این چیزا میخندن. حسرت یعنی تأسف میخورن از این که انسانهای چرا باید وقتشون صرف این چیزا بشه. انسان هایی هستند بسیار باهوش، با تجربه، زحمت کشیده، اما در آخر پیری، سنش از 70 سالگی، فکر این هستن که اون حساب های بانکیش یه صفر دیگه بیاد جلوش. این چه صفر باشه، اضافه بشه، چه کم بشه، در زندگی این هیچ اثری نداره. خانه همون خانه است، غذا همون غذا است، لباس این تا 7 پشتش هم باشه، از همین داراییاش نشه بسش ازدواده کنه. اما شب خوابش نمیبره که مبادا تو معامله فلان ضرر کردیم یا چه کار کنم که درآمدهای من افسوده بشه، یه صفر دیگه بیاد تو جلو ده برابر بشه. خب که چی بشه؟ چی کار میخوای بکنی با این پول؟ ما همین بگیم بگم میلیاردر شده، غذات بهتر میشه، ولی بهتر چی میخوری؟ چند بار میخوای بخوری؟ مگه چقدر شکم جا داری؟ چند تا همسر میخوای انتخاب کنی؟ 100 تا میشه؟ و هرچه توان داری که در اختیارت هست، میتونی استفاده با همین ثروتی که داری. بچه هات بخورن تا 7 پشت بسیشونه. اما مثل دیوانه ای شب خوابش نمیده چه کنم این درآمده میشه. اون کسی که در اون یه افق بالا هست میگه تأسف میخوره. این آدم با این هوش، با این فراست، با این تجربه چقدر میتونست به جامعه خدمت کنه، چقدر میتونست پیش خدا عزیز بشه، چقدر میتونست برای نظام مؤثر باشه، اما علاقه به مال و ثروت و بچه ها و فامیل و این حرف ها این از همه چی خود. اگه ما از اول تا جوان هستیم فکر کنیم اصلا آدمیزاد به کجا میتونه برسه. در بین این چیزایی که میتونه برسه کدومش ارزشمندتره؟ در محاسباتش اینا رو دقیق حساب کنه، هر چیز رو در جای خودش نمره بهش بدی، این کار چقدر ارزش داره، اون چقدر. وقت آخرین سوال اینه که همه چیزهایی رو که خیلی نمره های عالی داشتن وقتی با بی نهایت حساب میکنید چه نسبتی داره؟ فرض کنید که همه خواسته های یک فرد تأمین بشه که هرگز نخواهد شد، دنیا چنین ظرفیتی نداره. اما حالا فرض کن آخرش یک عددی خواهد بود متناهی، نسبت به متناهی به نامتناهی چه نسبتی داریم؟ هیچ. نسبت قطره ای به یک دریا کم داره. اونایی که با ریاضیات آشنا میدونن دیگه متناهی هر قد عدد بزرگی باشه با نامتناهی هیچ نسبتی نداره. یک هزارم، یک میلیونیوم، یک میلیاردم، نه خیلی هیچ نسبتی نداره. ما اگه یک گزینه ای رو بتونیم انتخاب کنیم که سعادت بی نهایت داشته باشی، اون کجا تا یک زندگی ایدئالی که برای خودمون تراشیدیم، یعنی یه همسر خوبی داشته باشیم، درآمد خوبی داشته باشیم، یه باغچه‌ای داشته باشیم، ویلایی داشته باشیم، اون کجا و این کجا؟ رحم الله امرأً عرف قدره، رحمت خدا بر انسانی باد که ارزش خودش رو بشناسه. بدون این موجود به کجا میتونه برسی؟ خودشو ارزون نفروشه. ما خودمون رو دائما داریم میفروشیم، اما به قیمت های خیلی ارزانی، خیلی ارزان میفروشیم. شمع اقتصادیمون در اینجا ضعیفه. ما مشتری میتونیم داشته باشیم که اون مشتری خودش و همه دارایی هاش اصلا حد و مرزی نداره. خدا مشتری است. ان الله اشترى من المؤمنین. کالاهای محدود ما را که هر چی باشه بالاخره 100 ساله، بیشتر از این که نیست. این کالاهای محدود ما را با قیمت بی‌نهایت می‌خرد. یعنی عددی در مقابلش نمیشه حساب. یه همچه مشتری داریم، این کالای محدود بیارزش رو که تازه خودش به ما بخشیده، ما از خودمون که چیزی نداشتیم، همون چیزی رو که خودش به ما بخشیده مفت و مجانی از ما میخره به قیمت بی‌نهایت. میگیم نه نمیخوریم، میریم خودمون رو میفروشیم ذلیلانه در مقابل یک کسی سرخم میکنیم با امیدی که چند روزی لذت حیوانی داشته باشه. زهیر نادانی. سفارش ما به اول به خودمون، البته ما دیگه از اون گذشته دیگه، هر بلایی به سر ما آوردیم مگر لطف خدا شامل حالمون بشه و ببخشید. به شما عزیزانی که در اون فوان جوانی هستید و در آغاز راه زندگی، توصیه ما این است که خوب فکر کنید به کجاها میتونید برسید، خودتون را ارزون نفروشید. پروردگارا تو را به عزت خودت، به جلال و عظمت خودت قسم میدیم که بر معرفت ما، بر ایمان ما، بر محبت ما نسبت به خودت و اولیاء خودت بیفزا. ما را قدردان همه نعمتات، مخصوصا نعمت این نظام مقدس اسلامی قرار بده. روح امام راحل و شهدای ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدار. ما را در انجام وظایف خدمتگزاری به اسلام و مسلمین و نظام اسلامی موفق بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.